بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پاک امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای نوحیده، صلواتی اهدا میکنم. تشفرمایی عزیزان، اساتید، بزرگان، علما، خواهران گرامی و شرکت در این محفل نورانی، خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال به فضل و کرم خودش و به برکت عنایت ولی عصر ارواح نافدا و برکت خونهای پاک شهدا نظر عنایتی به همه ما بفرماید، ما را هم به وظایفمون بهتر آشنا کنه و هم در انجامش بهتر موفق بده. قبل از هر چیز من عذرخواهی میکنم که حضور بنده در اینجا مزاحمت به اوقات شریف شما بیشتر جنبه دکور داریم که ریش سفیدی بالاخره اینجا حضور پیدا کنم، خوش آمدی میگیم. ولی من شخصا لیاقت مزاحمت دارم و نهاد مزاجیم خیلی اقتضانه. آخه پیشا پیش عذرخواهی میکنم که عفو بفرمایید قصور و تقصیرهای بندرم. از اینجا عرایزم رو شروع کنم. من یادم میاد از بچگی اینجور فکر میکردیم و بهمونم القا شاید میشد که دین آمده برای اینکه امور مردم را اصلاح کنه، جامعه سامان بگیره، جرم و جنایت کم میشه و بالاخره مردم یه زندگی آرام و خوشبختانه ای داشته باشه. این یه بینش کلی بود که از فضای فرهنگی در اون زمان، در اون واقع، در اون فضایی که ما بچه ها زندگی میکردیم رایج بود. به دنبال همین اون وقت کسانی توصیه میکردن یا مثلا احیانا گاهی هم خودمون فکر میکردیم حالا که اینجور هست باید بریم دین را یاد بگیریم، به دیگران یاد بدیم، سعی کنیم درست اجرا بشه تا جامعه اصلاح بشه، مفاسد کم بشه، گرفتاری ها شاید کم نبودن و کم نیستن کسانی که حالا هم همینجور فکر میکنن. البته فکر غلطی هم نیست، اما گاهی یه سوالی در ذهنمون پیش میومد، خیلی هم زمینه طرحش نبود یا جرأت طرحش هم نداشتیم. بالاخره خصلت همشهریگری های ما رو میدونن آقایون که کم جرأت هستن. اون سوال این بود که بالاخره خدایی که میخواد این عالم رو به وسیله دینش و پیغمبران و ائمه و بعد مؤمنین و اینا اصلاح بشه، اصلاح کنه، نمیشد یک کاری بکنه زحمت اینا کمتر بشه؟ بالاخره باز ما از دین آموختیم که در آدم خلقت کسانی مثل ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین از تراز اینها خیلی کمه. حالا قدر متعقن حضرات انبیاء و اوصیا و معصومین که و یه همچه کسایی که نسبت به عموم مردم درصدش خیلی کمه، شاید نسبتش 1 میلیونی هم هم نباشی. اون وقت اینها فدا بشن، کشته بشن با اون وضع فجیع، اون گرفتاری ها، مصیبت ها، زندان ها، توهین ها، برای اینکه امثال بنده ای مثلا ظلم کمتر بکنیم، جنایت کمتر بکنیم. این نمیشد خدا یک کاری بکنه که اینا اینقدر اذیت نمیدیدن؟ حالا برای خود ما امام حسین نباید شهید بشه، یه همچه موجود عزیزی نه تنها خودش شهید بشه تا طفل شیرخوارش هم شهید. نمیشد خدا یک کاری بکنه کمتر بشه اینا، هزینه هدایت مردم کم بشه؟ این سوال تو ذهن من در همه عالم بچگیمون می اومد، بعدها هم کم کم ادامه پیدا می کرد، زودم جوابشو یاد نگرفتم. بعدها که خود بیشتر با قرآن آشنا شدم و اینا، چون درس خوندن ما مقدمات و یا مثلا سطوح فقه و اینا ملازمه ای نداشت که این که حتما ما قرآن زیاد بخونیم و بلد بشیم اینا. بعدها که حالا به دلائلی و شاید مهمترین عاملش وجود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود که اینجا شرفیاب شدیم خدمت ایشون، توفیق داشتیم در درس تفسیر ایشون شرکت کنیم، کم کم با قرآن بیشتر آشنا شدیم. بعد از مدتی به ذهنم رسید که ما مثل این که اون زمینه فکریمون یه خود نقص داشته، این که پیغمبران اومدن جامعه را اصلاح کنن، دین فرماند که جامعه اصلاح بشه، مردم زندگی راحت و آسودهی داشته باشن، مثل این که این یک زمینه یه هم داره، ما اونا غفلت داشتیم ازش. حقیقت اینه که این طرز بینش یه پیش‌فرض ضمنی ناگفته نانوشته ای داره، اونه که هدف ما خوشی زندگی است. خدا میخواسته مردم خوش باشن تو این زندگی، راحت باشن، آسوده باشن. اون وقت این چاره اندیشیده که پیغمبران را فرستاده، دین فرستاده تا مردم عمل کنن، هدایت بشن تا زندگی خوبی داشته باشن. این هدف نهایی خلقت و بعدا تشریع دین و ارسال انبیاء و انزال کتب است. بعد با قرآن اینا که خود بیشتر مأنوس شدیم، دیدیم نه، لحن قرآن اینجور نیست. حالا مثلا این آیه رو ملاحظه بفرمید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این لحن با این لحن ای کسی که میخواد بگه مردم کار خوب بکنین تا زندگیتون راحت باشه فرق داره. میگه این کسانی که گفتن ما ایمان آوردیم فکر میکنن با همین ایمانشون کار تمامه، دیگه میرن بهش، دیگه کاری با اونا نداریم، اونها را دچار فتنه نمی کنی. اینجور فکر میکنن. احسن الناس سؤال استفهام انکاری است. گمان غلطی میکنن، اینجور نیست. ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما پیشینیان را مورد فتنه قرار دادیم، اینا را فتنه مخاطب قرار خواهیم داد. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. و از این سیاق آیات فراوان داریم، ولی من نمیخوام وقت شما رو بگیرم. الحمدلله شما همه اهل فضلید و آشنایید. به قول تهرونی ها فیه که میگیم میرید فرهزاد. این یه چیز بینش جدیدی است. هدف این نبود که فقط مردم در این عالم خوش باشن و زندگی راحت و جرم و جنایتی نباشه و تموم میشد دیگه. من اینجوری نیست. باید مردم امتحان بشن. لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اونم نه امتحان های ساده که همین تکلیفی معین کنیم ببینیم عمل میکنید یا نه. امتحان های پیچیده ای که اشخاص خیلی با فراست را متحیر میکنیم، گیج میکنیم، نمیفهمند باید چکار کنیم. اینا هم برای پیشینیان بود هم برای شما خواهد بود. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. خیال میکنید همین که زندگی آرامی داشته باشید و بیاد و برید و درس بخونید و تجارتی و کسبی و کار برای مردم تولید کنید و تحریم ها رو بردارید و اینا دیگه تموم شد؟ اینا همه یه مقدمه است، یه ابزار امتحان، ورقه امتحانی است. کل دوره زندگی 100 ساله شما و هزاران ساله بشر یک جلسه امتحانه. تا از این امتحان چگونه در بیایید و به نتایجش برسید. نتایج از این به بعده. اشتباه کردی خیال میکنید هدف اینه اینجا راحت باشین. اینجا داره امتحانه، جلسه امتحانه. اینجا هر روز یه جور امتحانی است. هر کس استعدادش بیشتر، ظرفیتش بیشتر، امتحانش سخت‌تر. طبیعی دیگه. شاگرد ابتدایی رو یه جور امتحانش میکنن، برای ورود تو دانشگاه یه جور کنکور میگیرن، آخرش برای دادن مدرک دکتری یه جور امتحان میکنن. هر کدوم از دیگری پله پله سخت‌تره. هر چی رشد بکنید ظرفیتتون بیشتر بشه، امتحان امکان تکاملتون بیشتر بشه، امتحانتون سخت‌تر خواهد بود. خب این آیات بلا و فتنه و امتحان و امثال اینا رو که آشنا هستید و میتونید پیدا بکنید، راحت جمع کردنش و دیدنش رو. یک دوتا نمونه از روایت بگیم. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. والذی بعثه بالحق، علی قسم میخوره به اون کسی که پیغمبر رو به پیغمبری مبعوث کرد، والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله ولتصاطن صوت القدر. قسم میخوره شما زیر و رو خواهید مثل نخود روبی هایی که میزن میریزن توی دیک آش بپزند قلقل میجوشه. این نخود روبی ها چجور میشن؟ هی زیر و رو میشن، پایین ها میاد بالا، بالا میره پایین، از این طرف بود. لتساطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. اونقدر شما رو زیر و رو میکنه، اونقدر حرارت میدن، قلقل میجوشید، زیر و رو میشید، تا اونایی که پایین هم میان بالا، بالا یا میرن پایین. فَيَسْبِقُوا سَابِقُونَ قَدْ قَسَّرُوا وَيُقَسِّرُوا سَبَّاقُونَ قَدْ سَبَقُوا. اونقدر زیر رو میشه. کسانی که در یک دورانی جزء سابقین بودن، پیشگام بودن، راهنمای دیگران بودن، اینا عقب میمونند، سقوط میمونند. و کسانی بودند در گذشته تقصیرهایی کرده بودند، اشتباهاتی داشتند، کوتاهی کرده بودند، در اثر این فتنه ها، این زیر و رو شدن ها، اینا میان رو. سباقون، کسانی که سبقت میگرفتند در گذشته، اونا سقوط میکنه. و کسانی که تقصیر کرده بودن، اینا میان پیش، بالا میان، تغییر میکنن. تا اینجور نشه خدا رهاتون نمیکنه. و حسب الناس ان یترکو، خیال میکنید ولتون میکنی؟ ان یقولو آمنا، مؤمنیم، انقلابی هستیم، حزب اللهیم، تموم شد. و هم لا یفتنون. ما اصلا این عالم دنیا رو درست کردیم برای همین. اشتباه میکنید که اینجا درست کردم برای اینکه راحت زندگی کنید و به اصطلاح خوش باشید و این همه ابزاریست برای امتحان فقط. از این عالم که رفتید تازه زندگیتون شروع میشه بر اساس اون امتحانهایی که دادید، اونجا نتیجه شو خواهید گرفت. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا زندگی اونه. اینا مقدمات هست، اینجا آزمایشگاه هست، یه چندی باید اینجا پرورش پیدا بکنید، زمینه برای انتخابتون فراهم بشه، ببینید چه راهی رو انتخاب می‌کنید. خودتون باید انتخاب کنید، به لوازمش هم ملتزم میشه. خدا به شما ظلمی نخواهد کرد. راه رو بهتون نشون میده، زمینه رشدتون هم فراهم میکنه. هر راهی را انتخاب کنید، خدا زمینه پیشرفت در اون راه را براتون فراهم میکنه، چه راه درست باشه چه غلط. کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محضورا. هم دنیا پرستان را ما کمک میکنیم، امداد میکنیم، نمد دو، هم آخرت خواهان ها. تا خودشون چی انتخاب کنن؟ هر راهی را انتخاب کردن کمکشون میکنیم، حلشون میدیم برن، وسیله براشون فراهم میکنیم ترقی کنن. میخوان راه ابلیس را برن، راه را باز میکنیم تا مثل صدامی بشیم، زمینه رو برایش فراهم میکنیم. میخوان راه اولیای خدا هم برن، راه سید و شهدا هم میریم، بعد از چندی سال هم زمینه فراهم میشه و در سامره به شهادت برسیم. تا چی دلتون بخواد چی انتخاب کنید، راه رو شما باید انتخاب کنید، امتحانتون رو باید بدید، ما کمک میکنیم. ما با اینا که آشنا شدیم یه خود دیدمون عوض شد. ما قبلا وقتی که سخنرانی میخواستیم بکنیم، البته من وقتا خیلی بلدم نبودم سخنرانی کنم مثل حالا، ولی اگرم میخواستیم صحبت کنیم از درباره دین، چقدر دین خوب است، جلوی گرگ جنایات رو میگیره، دزدی کم میشه، ببینید ماه رمضان که میشه جنایت کم میشه، محرم و سفر کم میشه، اینا دلیل این است که دین چقدر خوب است و بسیار واضح و مبرهن است که دین خیلی خوب است و باید دین داشت. انشاء می نویسیم، حالا می کنم نه بفا مسئله این نیست، دین خوب است تا شما انتخاب کنید و پای امتحانش وایسید، تا لحظه آخری که نفس می کشید دست از سایتون نمی کشند، امتحان باید بدید. هرچی بالاتر بیایید امتحانا سخت‌تر. از این مقوله هم تو نهج البلاغه تو روایات فراوان هست. متاسفانه شرایط نه تحصیلی ما نه شرایط فرهنگی کشور اقتضا میکنه که ما اون سگون با قرآن و نهج البلاغه اینا قله ما طلبه ها بیشتر بشید. البته نسبت سابق خیلی بیشتر شده، ولی بازم خیلی عرب. اینا یکی من گفتم متن نهج البلاغه است، چند بار خوندید شما؟ کی یادتون میاد مطالعه کرده باشی این عبارت هایی که خوندم من؟ اونسمون کم شده با قرآن و با نهج البلاغه، یه جوری دیگه قضاوت میکنیم ناخودآگاه با اونایی که فرهنگ الهادی دارن چندون فرقی میکنیم. از اون بپرسن بله خدا هست، قیامت هست، به همه اعمال رسیدگی میشه ریز و درشتش، اما در زندگی عمل چقدر به اینا اهمیت میدیم؟ ما شیعه هم معتقدیم امام زمان داریم، امام زمان آگاه هست از ما، میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، میتونیم ازش کمک بخواییم، میتونیم از کمکهاش استفاده کنیم، اما چقدر در عمل ما رعایت میدونیم؟ میدونیم مدفن اینجا حضرت معصومه سلام الله علیها یک بخشی از بهشت است در این عالم، شبانه روز رحمت‌های خدا از اینجا مثل آبشار می‌ریزه. چقدر می‌ریم استفاده کنیم؟ یه وقتی هفته یه بار بریم یه زیارتی، به فرمایش معالی معظم رهبری می‌گفتن نماز بی مخاطب، زیارت بی مخاطب، یه چیزی بخونیم. منطق قرآن و نهج البلاغه این است که هدف از آفرینش انسان در این عالم امتحان بودیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این لطفهایی که خدا میکنه، نعمتهایی که میده، امنیت، آرامش، سلامتی، نعمتهای مادی، معنوی، باران بیاد، رزق و روزی فراوان بشه، کار، علم، پیشرفت علم، صنعت، تکنولوژی، همه اینها یک روی سکش این است که ابزار امتحان جدیدی است. ما با اینها که در اختیار ما قرار میگیره چگونه رفتار خواهیم کرد؟ آیا رعایت ارزش‌های اسلامی را می‌کنیم یا نه؟ ماهواره، اینترنت، همین تلویزیون، خب اینا نعمت‌های خداست، خیلی نعمت وجود اینا، همین تلفن‌های امرا، کسانی زحمت کشیدن، کشف کردن، ساختن یا خودمون ساختیم، بالاخره در اساس از نعمت خداست. خیلی آدم اینجا میشینه الان، شما بخواد با آمریکا تماس بگیرید، دوستتون، رفیقتون، پدرتون، پسرتون، سابقا مگه میشد از این چیزا؟ اما وسیله امتحانه که ما از این وسیله چقدر استفاده میکنیم، در چه راهی، آیا پیشرفت اینا باعث این شده که ما انسمون با خدا بیشتر بشه، شب نشه، شب زنده داریمون، تهجدمون، قرائت قرآنمون، استفاده از قاریان قرآن، از لحنهاشون، از بیشتر استفاده کنیم یا نه بیشتر فیلم تماشا کنیم تا دوی بعد از شب از شب میخوایم ساعت 9 صبح پاشیم؟ امتحان. ای کاش فقط همین امتحانات بود، ای کاش فقط همین امتحان. امتحان‌های پیچیده‌ای که اهل فراست، اهل کیاست رو متحیر می‌کنیم. هیچ میشن نمی‌دونه چیکار کنه. مال کسایی که کلاسشون بالاست. برای ما عوام خیلی ما ارتباط چندان پیدا نمی‌کنیم. کلاسشون بالا هست، در رده مسئولین رده بالای کشور هستن، مراجع علمی هستن، مراجع فتوا هستن، کلاس‌های بالا، اونا امتحان‌های سخت. ما هم به تناسب ظرفیت خودم هر پله‌ای که بریم بالاتر امتحان سخت‌تر خواهیم داشت. نمی‌خواد همجا توقف کنید. و کی حاضره که توقف کنید؟ همه حرفا اینه که به کمال برسیم، رشد بکنیم، ترقی، پیشرفت. حالا گاهی پیشرفت علمی است، پیشرفت نظامی است، پیشرفت اقتصادی است، پیشرفت تکنولوژی، حالا یه بخشیش هم شاید پیشرفت روحی و معنوی و اینا هم باشه. میخوام مقامات بهشتمون هم پیشرفت کنه، بالاتر باشه. فقط برای چریدن توی زمین سبز بهش ما رو نبرن بهش. دلمون میخواد همنشین اولیاء خدا بشیم، مقامات بالا داشته باشیم. اگه میخواییم شرطش اینه که این امتحاناتمون رو درست انجام بدیم. خب اینا رو بحثش ها برای یادآوری این بود که فتنه ای در سال 88 انجام گرفت. خیلی ها از کسانی که باور نمی کردیم رفوزه شدن. بنده شخصا اعتراف می کنم که بعضی از این سران فتنه را باور نمی کردم به همچه روزی بیفتن. یه مقداری بعضی هاشون آشنایی داشتم، سوابقی، به هر اندازه بدبین بودم، این اندازه بدبین نبودم. ولی دیدید به کجاها رسید کار. فکر میکنید فقط مال اونا بود؟ بنده و جنابالی امتحانی در پیش ندانیم؟ باید بدونیم همه ما در حد ظرفیت خودمون از اینجور امتحانات داریم. منطقه اونا کلاسشون بالاتره، امتحانات خیلی پیچیده است، سوالهای سختی. ما هم بعد از ظرفیت خودمون، ولی بی امتحان ما رو ول نمی کنن. احسب الناس ان یترکو، ان یترکو یعنی چی؟ یعنی مردم خیال میکنن ولشون میکنیم؟ نه بابا، ول نمی کنیم. ولقد فتن الذين من قبلهم، مگه پیشانا رو ول کردیم اقوام گذشته؟ مگه صدر اسلامی رو ول کردیم؟ مگه بستگان نزدیک پیغمبر رو ول کردیم؟ گفتیم حالا اینا دیگه بچه های نزدیک های پیغمبر رو پیش شما اینا دیگه امتحان نکنیم. خدا اینجور کرد؟ بعضی از ائمه ما به دست همسرشون به شهادت رسیده. تو امامزاده ها برادر امام، پسر امام مورد لعن ائمه قرار گرفته. خدا این چیزایی، این ملاحظات حرفانه رو در بایستی با کسی نداره. لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با هیچ که خیش و قومی نده. بیرو در بایستی، اونجایی که پای سنت‌های الهی هست سر سوزنی مسامحه وجود نداره. دقیق ما باید حواسمون رو جمع کنیم آقا، از فترهای گذشته عبرت بگیریم، خودمون رو آماده کنیم برای فترهای بعدی. نه از در عمر ما به ساعت فتنه و امتحان برچیده میشه و نه آیندگان تا روز قیامت. اون سنتی که تا روز قیامت باقی سنت امتحانی، از اون هدف این خلقت این آدمی چطور میشه به ساعتش برچیده میشه؟ خب چه کار باید بکنیم؟ این حالا یک انذاری، یک هشداری، حواسمون جمع باشه. در آینده هم برای بنده و جنابعالی و دیگران فتنه خواهد بود. خودمون آماده کنیم. چه کنیم؟ دو راه کلی هست که هر کسی بخواد در فتنه ای، در امتحانی برنده بشه، رفوزه نشه. این دو چیز را حتما باید داشته باشه. این راه کلی است، البته شاخه های فرعی و اینا هم داره. یکی کسب شناخت و آگاهی مطلوب و کافی، بفهمیم کجای دنیا چه خبره، دوست چیه، دشمن چیه، راه امتحان چیه، خدا چی دوست داره، چی بدش میاد، صلاح ما چیه، فساد ما چیه. شناخت به معنای وسیعش، به خصوص شناخت دین. هر چیز شناختمون در دین بیشتر و دقیق‌تر باشه، این عنصر لازم بیشتر برای ما فراهم میشه، کمتر شکست بخوریم. ولی این کامل نیست، این یه پایش. آدم یه پا نمیتونه راه بره درست، دو تا پا باید داشت. دوم خودسازی است. تمرین بکنیم از آسان به مشکل. چیزی را که فهمیدیم خدا دوست نمی‌داره انجام ندیم. اونجایی که می‌بینیم دو لغزشگاه هست نزدیکش نشیم. یه خود احتیاط کنیم. و من یحوم حول الحما اوشک ان یوقع فی. لب مرز که آدم حرکت میکنه یه پاش میلیخزه میلیخزه میفتیم. یه خود فاصله بگیم از مرز. مخصوصا لب مرزی که عمق درش ناپیداست. عمق درش درک اسفل من ناره. و لب این پرتگاه خب مگه آدم چقدر باید بی احتیاط بشه برای لب این مرز حرکت کنه؟ خب یه سری خود فاصله. این دوتا عامل اصلیست. سعی کنیم شناختمون نسبت به دین بیشتر بشه. دوم سعی کنیم خودمون رو بسازیم. این خودمون رو بسازیم اما آسان گفتنش، اما خیلی چیز مشکلی. یکی از مشکلات این خودسازی اینه که خود آدم گاهی خودش رو فریب میده. خیلی عجیبه ها. یه وقت رفیقی، همسایه‌ای، دشمنی میاد آدم رو فریب میده. خب آدم حواس رو جمع میکنه، حرفی که میزنه بگه این انگیزش چیه؟ چرا این کارو میکنه؟ اما اونجایی که خود آدم خودش رو فریب بده. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا خودشون رو فریب میدن و نمیفهمن. در طول تاریخ ببینید از زمان صدر اسلام تا به حال چقدر کسانی به نام دین سنگ دین رو زمین زدن، یقه چاک زدن برای دین، یا بیشترین ضرر را به دین زدن از قشن های مختلف. بالاخره امروز این داعشی ها هستن برازه می دارن. اینا که میان حرکات انتحاری انجام میدن، اینا برای پوله؟ نون و حلوا بخش میکنن تو حرکت انتحاری؟ خب اینا باور کردن که میرن بهش. البته همه شون اینجور نیستن. این بیچاره عوامان رو که به کار گرفتن اینجوره. ولی شیاطین اونا بلدن چجور اینا رو فریب بده. اینا فریب خورده هستن چی؟ ولی خودش کمربنده انتحار ببنده خودشا منفجر بکنه، یعنی خاطر این که ماهی چند هزار دلار پول بهش میده. از کشورش پا میشه، از زندگی راحت پول درآمد صرف نظر میکنه، میاد میشه تو کوه و دره و دشت، انواع سختی ها رو تحمل میکنه، آخرش هم با حرکت های انتحاری خودکشی میکنه یا تا دیگری رو بکشه برای فقط حقوقشه. در دوران خودمون، در کشور خودمون، در انقلاب خودمون، یه خود برگردید گذشته ها را تماشا کنید. چه کسانی مایه‌ای، چه امیدهایی بودن و کارشون به کجاها رسید. یعنی آدمیزاد الان مثلا شما فکر کنید ساده احتمال میدید دو تا مرجعی که از بزرگان ما هستن، دستشون رو میبوسین تبرک، نیپرده غذاشون رو میخوریم، احتمال میدید یکی در صدد باشه اونو منفجر کنه بکشی؟ چه احتمالی میدید؟ دو تا مرجع دینی، مقلد، صاحب رساله، شهریه بده، میشه هم چی آدم؟ اما ما این تجربه رو داشتیم. در کاری شریک شد کسی که نام اگر موفق شده بودن بیت امام منفجر بیشد. آدمیزاد اینه آقا، بنده و جنابالی هم این خطر رو داریم. خیال نکنیم این خطر ما یک کسی بود تموم شد دیگه. اون کسانی که تو این فطره نقش اول را بازی کردن اینا کسایی بودن سالها به انقلاب خدمت کرده بودن، پست‌های مهم داشتن در انقلاب. و یقصر سباقون قد سبقو، کسانی بودن اینا پیشگام بودند، پیشاهنگ بودند، راهنمای دیگران بودند، اما تقصیر کردند و سقوط کردند. چه کنیم ما به این دام نیفتیم؟ اول شناختمون نسبت به دین توسعه بدیم، دوم خودسازی. ولی خب میتونیم هر دوش مشکل. خب شناخت دین مگه یه چیز ساده؟ یه آدم بره یه روز دو روز کلاس ببینه، یه دوره ده روزه، یه بیست روزه، نه ده ساله، بیست ساله. خب ما کسانی داریم 50 سال در حوزه علمیه شبانه روز کار کردن، آخرش هم میگن خیلی جاها هنوز ما نمیدونیم، تو فتواشون همش لا یترکل احتیاط اقوا فیه تأملون. آسون نیست آدمی بینش قوی کامل جامعی پیدا بکنه. اون گفتنش آسون، آقا باید آدم معرفت کامل به اسلامی. خودسازیشن ولی قدم اولش ترک گناهان و انجام واجبات، قدم اولشه، اول تقواست. ما تو این قدم اول چقدر موفقیم؟ پس چه کار کنیم که یک کمکی داشته باشیم؟ یه علائمی باشه، علائم راهنمایی تو جاده‌های سخت پیچ و خم دار، یه علائمی میذارن گاهی آینه ای نصب میکنن که پیش نشون بدین. برای محفوظ موندن از اینا خدا پیغمبر، امام معصوم و بعد ولی فقیه قرار دادیم. شما ممکنه بگید مگه ولی فقیه معصومه؟ عرض میکنم نه، هیچ کس نگفته معصومه. اما من سوال میکنم مگه مرجع تقلید معصومه؟ شما چطور وقتی تقلید میکنید رساله مرجعی میگیرید در چه از عمل میکنید؟ کار ندارید به این که آیا همش مطابق واقع هست یا نیست. راهی بهتر از این نیست. اون کسی است که گفت و هو حجتی علیکم، گردن اون کسی که گفت. امام زمان فرمود من حجت خدا بر شما هستم، این فقهایی که این دارای این اوصافن حجت منند بر شما. کسی نمیگه معصومه، اما در این شرایطی که ما دستمون به امام معصوم نمیرسه، از این راهی بهتر امکان ندارد. و همون راهی که به ما فرمودن اون حجت هست، شما اطاعت کنید. و همون دلیلی که ما در فتوا از مرجع تقلید میکنیم، هرچه اون میگه میگیم روز چشم. دیروز از یه مرجع تقلید میکردیم از دنیا رفت، امروز فتوای دیگه تغییر میدیم. نمیگیم آخری نه، دین که عوض نشد. دیروز من سرک یه مرتبه تسبیحات اربعه میخوندم، چطور امروز باید 3 بار بخونم؟ دیروز حجت اون بود، امروز حجت در من اینه. اون خدایی که او را حجت قرار داده گفته از او اطاعت کنید، او گفته من اینا میخوام. از نظر عقلایی هم هیچ راهی بهتر از این وجود نداره. کسی که قانون را بهتر از دیگران بدونه، تعهدش به عمل قانون بیش از دیگران باشه، مساله مردم را بهتر از دیگران بفهمه، یا کلش را خودش بهتر بفهمه، یا به کمک مشاورین و شوراها. یکی شب شورای مجلس شورای اسلام. اونا کمک کنن تا بفهمه، ولی حکم را او باید بده. قانون محترم او باید بده. و هو حجتی علیکم. بالاترین خیانتی که به مردمی انقلابی به این شهدا میشه کرد چیه؟ اینه که این علائم رو ما پاکش کنیم، بشکنیمش. اونجا آینه نصب کردن سر پیچ که شما دارید میرید، بدونید الان باید بپیچید، خطرناکه. بریم آینه رو بشکنیم، بلش کنیم آینه. چیه؟ چه خیانتی از این بازه؟ برای محفوظ بمدن است این فتنه. در سطح ما عواما هیچی بهتر از این نیست که ما در درجه اول اون کسی که اصله هست برای ولایت بشناسیم، بعدم با تمام قوا ازش حمایت کنیم و بدانیم هر کس تضعیف مقام ولایت کند، بزرگترین خیانت را به اسلام، به تشیع، به خون شهدا کرده. همه اینا آقا در صحنه اسباب ظاهری و قابل محاسبه ای بود که بلدیم و روش بحث میکنیم و دینم برای همین اساس ها نازل شده، احکام تبیین شده. اما همه اینا یه روح هم داریم، روحش هم رو خدا، اونی که ما میشناسیم، به ما شیعه ها داده. سایر مؤمن محرومن از این روح. و اون اعتقاد به حضور ولی خدا در جامعه، تأثیر عنایت او، دعای او، توسل به او، کمک خواستن از او، این روح کار است. در کنار این اسبابی که گفته شد، دل ما دائم باید سعی بکنیم همیشه ارتباط داشته باشیم با مرکز انوار الهی قلب مقدس ولی از فرمان حافظه. انشاءالله خدا به برکت عنایات اون حضرت به همه ما توفیق بده که این ارتباطمون را تقویت کنیم و در اسباب ظاهری هم تا اونجا که میتونیم از مقام ولایت حمایت کنیم و در اطاعت اون هم خودمون هم دیگران کوشا باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.